پویش فکری توسعه، ارائه دومین مقاله عمومی از سلسله مقالات نظریه پردازان توسعه، یورگن هابرماس، نویسنده و ارائه دهنده دکتر الهه شعبانی.
اهل آلمان هست، فکر میکنم هابرماس هنوز در واقع زنده هست و معتقدن که هابرماس مشهورترین فیلسوف زنده دنیاست. سال 1929 به دنیا اومده و شروع میکنم حالا از روی مدل یه حداقل توصیف کلی از روی مدلش ارائه بکنم. همطور که توی اگر ممکن نقش مشخص هست، اون بالا یه باکس بزرگ هست که من اسمشو گذاشتم پروژه ناتمام مدرنیته در جهان توسعه یافته. این فرایندی که من توی این باکس بزرگ تشریح کردم همون فرایندی هستش که وبر آخر نظریش توضیح میده. یعنی اون جایی که وبر میگه قفس آهنین رخت بر بستن معنا از زندگی روزمره، این همون باکس است. هابرماس اسم این شرایط رو میذاره پروژه ناتمام مدرنیته، یعنی دقیقا همون وبره. وبری که فرایند مدرنیته رو توضیح میده و حالا میگه این نقصای مدرنیته است، نه دین جایگاهی داره، نه دانش جایگاهی داره، نه آگاهی و انسانیت جایگاهی داره. اینو هابرماس میگه این پروژه ناتمام مدرنیته است، اسمشو این میذاره. حالا من یه توضیح مختصری در مورد این فرایند از نظر هابرماس میدم. هابرماس میگه که دقیقاً همون چیزی هستش که وبر میگه، ولی با یه ساختار متفاوت هابرماس توضیحش میده. هابرماس میگه که جامعه دو بخشه، یه سیستم داریم، یه جهان زیست. سیستم همون نظام اجتماعی هست که همون ساختاره که بر فرد غلبه پیدا میکنه. جهان زیست همون جهان زندگی روزمره افراده. میگه هر کدوم از اینها عقلانیت خودشونو دارن. سیستم یا نظام اجتماعی عقلانیتش همون عقلانیت وبریه، عقلانیت ابزاری است. خب ولی جهان زیست عقلانیتش و اسمش هابرماس این مفهوم خودشه که ابداع کرده، میگه عقلانیتش از نوع عقلانیت ارتباطیه. یعنی میگه جهان زیست در واقع تمرکزش روی ارتباط روابط آزاد میان افراد. خب حالا میگه توی شرایط پروژه ناتمام مدرنیته این سیستم غلبه پیدا میکنه روی جهان زیست، یعنی نظام اجتماعی با اون عقلانیت ابزاری و خرد محض و در واقع اهمیت پول و قدرت، میگه پول و قدرت تو سیستم حرف اولو میزنه، یعنی انسانیت و ارزش و دین و این حرفا هیچ جایگاهی نداره، پول و قدرت این دو تا هستن که حرف اصلی رو میزنن. میگه توی مدرنیته ناتمام این سیستم غلبه پیدا کرده روی جهان زیست، یعنی حتی توی زندگی روزمره افراد هم پول و قدرت حرف اول رو میزنه. خب این شرایطی هستش که در واقع همون قفس آهنینه ببره، درش دیگه روابط بین افراد و معنا و توافق و اینها هیچ جایی نداره، پول و قدرته. میگه ما حاصل این غلبه بحرانهایی که اون پایینه، بحران عقلانیت همون چیزی که وبر در مورد صحبت میکنه، بحران مشروعیت. میگه توی این شرایط دولت برای اینکه بخواد اوضاع در واقع رو به راه بکنه میاد مثلا تبدیل میشه به دولت رفاه، میخواد که در واقع امکانات رفاهی رو خودش در واقع ایجاد بکنه و دولت متبره میشه، وام میگیره، اتفاقات این شکلی میفته و مشروعیتش رو از دست میده. بحران مشروعیت باز این منجر به بحران انگیزش میشه، یعنی افراد توی این شرایط رسما انگیزه برای مشارکت توی جامعه ندارن و تبدیل میشن به شهروندان منفعل. خب این باکس میشه پروژه ناتمام مدرنیته که به زبان دیگه هابرماس میاد همون قفس آهنین هابرماس رو تشریح میکنه با محوریت مفهوم عقلانیت ابزاری که غلبه پیدا میکنه روی همه ابعاد زندگی. حالا راه حل هابرماس، هابرماس راه حلش رو خیلی شفاف بیان میکنه. میگه برای اینکه این پروژه ناتمام، میگه مثلا اتفاقاتی که اخیراً توی قرن حالا نمیدونم 19 20 اتفاق افتاده، مثلا جریان‌های تروریسم و بنیادگرایی، جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های زنان، محیط زیست، جنگ ها، جنگ جهانی دو، جنگ ویتنام، میگه همه این نابسامانی ها همش به خاطر پروژه ناتمام مدرنیت هست، یعنی همش محصولات مدرنیت هست به نوعی. حالا هابرماس راه حل خودش رو ارائه میکنه. راه حلش چیه؟ راه حلشون پایینه، احیای حوزه عمومی. این راه حل هابرماسه. اول حوزه عمومی رو تعریف میکنم. حوزه عمومی چیه؟ هابرماس میگه جامعه سه بخشه، یه حوزه عمومی، یه دولتی، یه خصوصی. حوزه خصوصی خانواده است، حوزه دولتی دولته، حوزه عمومی هر چیزی به جز این دوتا. حوزه عمومی مثل خانواده نیست که چارچوب داشته باشه. حوزه عمومی یه جورایی بچه ها معادل مکانهای عمومیه یه جورایی، ولی حوزه عمومی هر جایی هستش که افراد در اون آزادانه با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن، یعنی جایی که همه افراد با هم برابر باشن، هیچ کسی به خاطر قدرت یا ثروت یا منزلت و موقعیت اجتماعیش برتری نداشته باشه، همه حرف هم دیگر رو گوش بدن، قضاوت ارزشی در مورد هم دیگه نکنن و حقیقت رو بپذیرن. یعنی اگر بهشون ثابت شد که نظرشون اشتباهه، نظر دیگری رو بپذیرن. حوزه عمومی جایی هستش که افراد با هم دیگه صحبت میکنن بدون هیچ فشاری، بدون هیچ مشکلی. افراد از اقشار مختلف با هم دیگه وارد گفتگو میشن. پایینش گفتم حوزه عمومی در برگیرنده سه سطحه، سطح خرد و میانه و کلان. سطح خرد هابرماس مثال کافه ها رو میزنه، خیلی ساده. توی کافه ها چند نفر به صورت اتفاق دوره هم جمع میشن و گفتگو میکنن در مورد مسائل روز، سیاست، اقتصاد. این سطح خرده. سطح میانه سطحی هستش که به وسیله این در واقع وسایل ارتباطی عمومی مثل روزنامه ها و مجلات مهیا میشه. روزنامه ها و مجلات در واقع یک مکانی برای شکل گیری فضای عمومی هستن، حوزه عمومی هستن. سطح کلان سطحیه که با اینترنت مهیا میشه، در واقع رسانه هایی مثل الان اینترنت، سایت های اینترنتی، وبلاگ ها، تلگرام. الان مثلا تلگرام توی ایران تبدیل به یک حوزه عمومی شده بود و به خاطر همین بلاگ شد، چون دقیقا تلگرام تبدیل شده بود به یک حوزه عمومی که افراد با هر سطح تحصیلات، دانش، سواد، از هر دین و نژاد و از هر چیزی که بگیم توی ایران تنوع داره وارد گفتگو می شدن، اطلاعات رو به گردش در می آوردن و رسماً آگاهی افراد در حال افزایش بود و ما می دیدیم که حرکت های جمعی ناشی از تلگرام شکل می گرفت و دولت رسماً سرکوبش کرد و بلاکش کرد. پس این در واقع مصداق همین حوزه عمومی سطح کلان هابرماس هست. خب این حوزه عمومی سه تا بخش داره و توضیح دادن که چی هست. حالا چرا هابرماس میگه احیای حوزه عمومی؟ چون که حوزه عمومی قبلا هم وجود داشته. هابرماس میگه اصلا جریان روشنگری که توی غرب اتفاق افتاد به خاطر حوزه عمومی بود. میگه قبل از جریان روشنگری ما فرهنگ بورژوازی رو داشتیم، در واقع یک اقلیتی حالا از افراد بودن که به لحاظ اقتصادی و فرهنگی جایگاه بالاتری داشتن، همون مجامع روشن فکری که قبل در واقع عصر روشنگری شکل گرفته بود. میگه اونها بودن که باعث شکل گیری انقلاب آمریکا و فرانسه شدن. پس میگه حوزه عمومی قبلا توی غرب بوده و اصلا خودش باعث ایجاد روشنگری شده، عصر روشنگری، انقلاب‌های آزادی خواهانه آمریکا و فرانسه تحت تاثیر حوزه عمومی بوده. ولی بعد از این و در جریان توسعه اتفاقی که افتاده اینه که حوزه های عمومی سرکوب شدن و عامل یکی از عوامل اصلیش هم دولت بوده و بعد هم اقتصاد، رسانه ها، شرکت های چند ملیتی. میگه اینا علنا تمایلی به افزایش آگاهی شهروندان ندارن. میگه مثلا اگر قبلا افراد دور هم جمع شدن گفتگو میکردن توی کافه ها، کلوب ها، روزنامه ها قلم میزدن، میگه اینها در واقع همش باعث ایجاد یه توافق میشد، باعث ایجاد ذهنیت مشترک میشد و از این طریق تأثیر گذار بودن روی دولت. الان ولی این اتفاق نمیفته. الان نه تنها در واقع حوزه عمومی توی سطوح مختلفش تضعیف شده، بلکه دولت هم دیگه تمایلی به آگاهی شهروندان نداره. الان افکار عمومی چطور شکل میگیره؟ افکار عمومی تبلیغات تلویزیون و ماهواره به ما میدن. اون چیزی که ما بهش به توافق میرسیم در اثر گفتگو با هم دیگه نیست دیگه، اون گفتگوه به اون شکل نمیگیره. پس برای همین میگه که اون شهروندی که عصر روشنگری باعث ایجاد انقلاب فرانسه و آمریکا شد، اون شهروند الان خیلی متفعله. الان داره در واقع توی همین دنیا یه ماشینی به اون مثل یه پیچه توی ماشین که ببرن میگفت، وظیفش معلومه، کارشو میکنه، زندگیشو میکنه و مصرفگراییشو میکنه. مصرفگرایی و مصرفگرایی دیگه اون شهروند فعال نیست. بنابراین میگه که این حوزه عمومی باید احیا بشه، چون قبلا وجود داشته، مرده، حالا باید احیا بشه. این راه حل هابرماس هست. در مورد حوزه عمومی قبلا هم توضیح دادم، اساس حوزه عمومی ارتباطه آزاد. میگه که این ارتباطه 5 تا شرط داره. سمت راست توی اون باکس اشاره کردم شرایط ایدئال گفتگو. میگه این شرایط ایدئال گفتگو 5 بخشه. یه بخشش این که هر کسی باید حق داشته باشه گفتگو بکنه، فارغ از ویژگی های انتصابی و اقتصادی، همه حق برابر دارن. 2 این که همه شانس برابر هم برای بیان نظرات خودشون و نقد دیگری داشته باشن. 3 این که افراد این فرض رو در نظر بگیرن که اگر دیدن طرف مقابلشون نظرش درست تره، نظر دیگری رو قبول بکنن و باهاش همدلی بکنن. 4 این که قدرت باید خونسا باشه، همه با هم برابر هستن. و 5 این که افراد آزادانه بدون احتیاط، پنهانکاری، بدون اینکه بخوان استراتژیک صحبت بکنن، آزادانه نوازششون رو با هم دیگه به اشتراک بگذارن. ماحصله این چی میشه؟ ماحصله این افکار عمومیه. افکار عمومی. پس ماحصله گفتگوی آزاد بین شهروندانه. گفتگویی که دولت هیچ تسلطی روش نداره. یعنی افراد ترس و لرز کنترل ندارن از سمت دولت. همینطور به لحاظ اجتماعی هم افراد هم دیگر را به خاطر اعتقاداتشون در واقع محکوم نمی کنن یا سرزنش نمی کنن. هابرماس به صورت واضح اشاره می کنه، میگه حتی دینداران و بیدین ها هم باید با هم دیگه به راحتی وارد گفتگو بشن، دین رو کنار بگذارن، باید در مورد مسائل جاری جامعه با هم دیگه صحبت بکنن و سعی بکنن به یک عقیده مشترک برسن. اون عقیده مشترک از نظر هابرماس حقیقته. یعنی هابرماس میگه حقیقت از قبل وجود نداره، حقیقت توی جامعه چیزی هستش که همه افراد در موردش توافق دارن، نظر مشترک دارن، اون حقیقته، اون افکار عمومیه. حالا افکار عمومی از سمت این جامعه مدنی، اون بالا گفتن که رابطه اسمی داره، هابرماس میگه جامعه مدنی همون در واقع فضای عمومی هست، همون حوزه عمومی. میگه ما حاصل این فراینده افکار عمومی هست که از جامعه مدنی سرازیر میشه سمت دولت. میگه پس این جامعه مدنی یا حوزه عمومیه که به دولت میگه چی کار کن، به دولت میگه ضعفت کجاست، ما چی میخوایم، چه تصمیم گیری بکن، چه سیاستی رو اجرا بکن. قبل از اون در واقع دولت هیچ دخالتی نداره توی این فرایند، بلکه دولت فقط مجریه اون در واقع ما هستل و اون افکار عمومی هستش که جامعه مدنی تولید میکنه. هابرماس میگه این اگر اجرا بشه، نه تنها اون پروژه ناتمام مدرنیته تکمیل میشه، بلکه دموکراسی به شکل واقعی ظهور پیدا میکنه. هابرماس میگه دموکراسی این نیست که حتما پارلمان داشته باشیم و انتخابات. میگه اینا فقط شکلهای سوریه دموکراسی هست. دموکراسی واقعی اینه، دموکراسی که مشارکتی باشه، دموکراسی که قوانینش مشارکتی باشه، یعنی همه افراد توی تصویب قوانین شرکت داشته باشن. میگه دولت اگر بخواد قانون رو تصویب بکنه، باید قبلش اعلام بکنه به کسایی که تحت تاثیر اون قانون قرار میگیرن، باید اعمال بکنه من میخوام این قانون رو تصویب بکنم، و افراد باید حق داشته باشن توی تصویب و اجرای اون قانون دخالت داشته باشن. پس میگه ما به نوعی نظریه هابرماس به این شکل وارد بحث در واقع توسعه سیاسی هم میشه، چون معتقده که دموکراسی مشارکتی و واقعی دموکراسی هستش که ناشی از افکار عمومی و جامعه مدنی باشه. من کلی از بحث و خدمتتون عرض کردم، ممنون که گوش کردید.
متشکر. عرض کنم که این فلش هایی که بین این آزادیت غلبه می کند، بر تبیین می کند، این های مقداری برای من توضیح بدید. اینجا که گفتید سیستم غلبه میکند بر زیست جهان، اینم تو فارسی ترجمهش کردن زیست جهان، تو ترجمه های هابرماسا جهان زیست رو ترجمه کردن زیست جهان. این فرآیند این که سیستم غلبه میکند بر زیست جهان رو یه کمی توضیح بده خانم دکتر.
سوال شما این که غلبه میکند چه عرض کردم، اول این دو تا رو باید توی اون باکس بزرگتر در نظر بگیریم. پروژه ناتمام مدرنیته، پروژه ناتمام مدرنیته چیه؟ حالتی هستش که توی اون سیستم بر جهان زیست غلبه میکنه. حالا گفتم سیستم چیه؟ همون نظام اجتماعی یا ساختار اجتماعی هست، نظامی که در اون عقلانیت ابزاری غلبه داره. عقلانیت ابزاری که وبر هم در مورد صحبت میکرد، عقلانیت هدفمندی که فارغ از معنا و ارزشه اون غلبه داره. حالا رسانه هاش چی هم؟ طول و قدرت. یعنی این سیستم فقط با طول و قدرت حرف میزنه. خب جهان زیست جهان زندگی روزمره بود، توی این جهان ارتباط و عقلانیت ارتباطی حاکمه، یعنی پول و قدرت جایی نداره، افراد با هم دیگه برابر هستن و فقط با هم دیگه وارد گفتگوی آزاد میشن و این گفتگوی آزاده که بعد توضیح دادم مولد در واقع افکار عمومی میشه. دیگه توی در واقع این اختلال مدرنیته هست، اختلال مدرنیته هست که این دو تا سیستم که باید کنار هم دیگه قرار بگیرن، این رابطه به هم میخوره و سیستم غلبه پیدا میکنه روی جهان زیست. یعنی ساز و کار نظام اجتماعی یا سیستم که همون عقلانیت ابزاری و پول و قدرت، اینا وارد جهان زیست میشه. خب الان فکر میکنم این مشه. حالا ما حاصلش چی میشه؟ اون سه تا بحرانی که پایینه، کل این فرایند میشه پروژه ناتمام مدرنیته. انتقادی که هابرماس نسبت به مدرنیته مطرح میکنه و اون پایین راه حل هابرماسه که از حوزه عمومی شروع میشه. و این نکته بعد از اینکه بحث دموکراسی مشارکتی و دموکراسی واقعی به زن خودش رو مطرح میکنه، میگه ما باید چی کار بکنیم؟ میگه الان توی پروژه ناتمام مدرنیته جهان زیست غلبه در واقع مغلوب شده. میگه ما باید بیایم اون چیزایی که مربوط به جهان زیست میشه، فعالان جهان زیست رو که کیا هستن؟ معلم‌ها، روشنفکرها، پدر و مادرها، ما باید بیایم اینها رو توانمند بکنیم، باید اینها قدرت خودشون رو از نو پیدا بکنن. در غیر این صورت توسط بازار و تبلیغات و رسانه ها مغلوب میشن. میگه این خانواده ها و معلم ها و روشنفکران و حتی اون میگه کشیش ها، یعنی معلمان مذهبی، اونها هستن که در واقع حاملان فرهنگ ما هستن. اگر اینها نقششون کم رنگ بشه توی جامعه، اتفاقی که توی پروژه ناتمام مدرنیته میفته، خب ما آسیب هایی مثل افسردگی، جنبش ها، تروریسم، جنگ ها، اینا رو داریم. کاری که ما باید بکنیم اینه که بیان فعالان جهان زیست رو در واقع توانمندشون بکنیم که قدرت خودشون رو از نو پیدا بکنن. مرسی
خانم متشکرم. ببین این فلش وسط که گفتی تبیین میکند، چی تبیین میکند؟ یعنی اون غلبه سیستم بر زیست جهان تبیین میکند این سه تا بحران رو. آره
باعث ایجاد این سه تا بحران میشن، این که اون بر اون غلبه کرده این سه تا رو ایجاد میکنه. آیه دو تا معرفی میگفتن دیگه که زیست جهان، زیست بوم و سیستم اگر در یه تعادلی کار نکنن با هم دیگه، این شکل توسعه اتفاق نمیفته.
وقت زیست بوم کجا رفت؟ چون توی
اونو خدا آیه معرفی از چیز آورده بود، از گفت از کجا الان یادم نیست، ولی منظور آیه دکتر معرفی از زیست جهان میگفت همون آنتولوژی هاست. سیستم رو همین ترسیم میکرد دقیقا، همین عقلانیت ابزاری، و زیست بوم رو همون چیزایی که دیروز از ویلدوران در برای تسریع کننده و کند کننده یه
جغرافیا و
همه یه اونا و
حتی فرهنگ و اینا همه زیست بوم. پس زیست بوم وجه یه عمومی داره، زیست جهان خصوصیه. پس خانم دکتر زیست جهان فردیه؟ هر فردی زیست جهان خودشو داره یا هر جامعه ای زیست جهان خودشو داره؟
آقای دوسته من فکر میکنم منظور زیست جهان یا جهان زیست زندگی روزمره است، یعنی زندگی اجتماعی افراد. فکر نمی کنم بشه بگیم خصوصیه.
آها خب چون را دوی که معرفی بحث زیستبوم هم کناری را آورده بود برای ما میگفت و زیستبوم شامل فرهنگ و محیط زیست و همه میشون. خب حالا اون یه بحث دیگه هست
در برگیرنده فرهنگ هست قطعا فرهنگ و خانواده. من فکر میکنم اینا جاشون توی جهان زیسته، همون فضاهای عمومی که ازش صحبت میکنه، مدارس اینجا توی جهان زیست، اینا توی جهان زیست قرار میگیرن. جغرافیا یه بحث دیگه است، من فکر میکنم اون قابل تفکیکه، ولی این مواردی که مثال دادیم همه توی زیست جهان قرار میگیرن.
بسیار عالی. خب من الان نکته‌ای ندارم، یعنی این روشنه این فرایندی که ترسیم کردی به شرط اینکه لایه زیریش هم
بعد اونم که بعد از باکس پروژه ناتمام مدرنیته نیاز دارد به اینطوری من نوشتم. این در واقع میخواد بگه که حالا این پروژه ناتمام مدرنیته ای که بالا تشریح کردیم برای اینکه کامل بشه به چیه نیاز داره و بعد اون بحث حوزه عمومی رو مطرح کردم که در واقع این میشه نظریه هابرماس برای تکمیل توسعه. اول هابرماس اول نفی میکنه بعد نظریه میده برای تکمیلش، در حالی که وبر قبلا اول نظریه پردازی میکرد، تبدیل میکرد که چی شده، آخرش به نفی میرسید. بعد هابرماس میاد از همون آخر شروع میکنه، نفی اون رو کامل میکنه و حالا راه حل ارائه میکنه.
متشکرم. ببین عقلانیت ارتباطی و کنش ارتباطی از واژه هایی که هابرماس معرفی کرده، این دو تا رو یک کمی برامون توضیح بده.
بله
چاره یه وقتی نه
عقلانیت ارتباطی آقای دکتر که اشاره کردم از اصطلاحات خاص خود هابرماس هست و میگن توی دستبندش از انواع عقلانیت در واقع وامدار وبر هست، دقیقا نقطه مقابل عقلانیت ابزاری هست. عقلانیتی هستش که در واقع هدفش سود نیست، یعنی اصلا هدف و روشی به اون معنی نداره اون چیزی که ما توی عقلانیت ابزاری تعریف میکنیم. هدف عقلانیت ارتباطی محورش همون کنش ارتباطیه. حالا کنش ارتباطی چیه؟ همون کنش آزاد، همون که 5 تا 6 براش گفتم، همه افراد با هم برابرن، قدرت جایگاهی نداره، افراد باید در مقابل دیدگاه‌های دیگران صبور باشن، باید فلکسیبل باشه اعتقاداتشون و باید برای رسیدن به توافق با هم دیگه همکاری بکنن. این کنش ارتباطیه آقای دکتر. و عقلانیت ارتباطی عقلانیتی هستش که محورش این کنشه، یعنی عقلانیتی که هدف وسیله نداره، عقلانیتی هستش که بر محور توافق و همدلی شکل میگیره.
باریکلا دست. ببین آدام اسمیت توی کتاب قبل از ثروت ملل، کتاب نظریه عواطف اخلاقی رو نوشته، اونجا میگه که فرق انسان با حیوان، همیشه فیلسوفا میگن که انسان حیوان ناطقه، یعنی حیوان عقلانیه، ولی عقل خالی انسان رو نمیسازه. انسان ترکیبیست از عقل و عاطفه و معیار عاطفه رو همدلی میدونه. یعنی میگه انسان بودن انسان هیچگاه با عقلانیت ثابت نمیشه، بلکه با همدلی ثابت میشه و هیچ انسانی نمیخواد از انسانیت بیفته. بنابراین در این حالی که داره با یکی رقابت میکنه و میخواد سود بیشتری ببره، توی این رقابت که میخواد سود بیشتر ببره، حاضر نیست انسانیت از انسان بودن بیفته. بنابراین حاضر نیست به مثلا به هزینه کشتن طرف، به هزینه نابودی طرف، به هزینه ورشکستگی طرف برنده بشه. در این حال که رقابت میکنه میخواد انسان هم بمونه و بنابراین نوعی همدلی هم دارن. اگر بنابراین من درکم اینه که هابرماس در واقع عقلانیت و ارتباط رو میگیره که من در هر صورت انسان بودنم به ارتباط جمعی است، با ارتباط با دیگران، داد و ستد عاطفه است، همدلیه و این نوع عقلانیته، یعنی عقلانیت انسانی به من حکم میکنه که بدون این ارتباطات تو آدم نیستی. بنابراین من خیلی از اقوام که نه برای منفعت دارند، نه به دانشم میافزایند، نه از حضورشون لذت میبرم، نه گفتگوشون لذت بخشه، ولی با این حال چون اقوامم هستم و انسانیت من مدت که در این که با اقوامم ارتباط داشته باشم، من با اینا ارتباط میگیرم، عید نوروز میرم دیدنشون، احترام میذارم، دعوتشون میکنم. در واقع این عقلانیتیه که انسانیت منو توجیه میکنه، نه منفعت من. درک من درسته؟
دقیقا همینه. و آقای دکتر، احتمالاً شما ممکنه که هابرماس رو تحت عنوان فیلسوف زبان هم شنیده باشید، اسم هابرماس رو، چون که ارتباط توی نظریه هابرماس خیلی خیلی مهمه و یه نقصی که خودش وارد میکنه به فیلسوفان قبلی، میگه فیلسوفان قبلی همه میگفتن زبان چیه؟ زبان راهیه برای ابراز خود. هابرماس میگه این اشتباهه، زبان چیزی هست برای برقراری ارتباط. یعنی اصلا نظریه یه هابرماس با همین ارتباط دو طرف شروع میشه و این نقص رو وارد میکنه به فلسفه‌های قبلی، میگه اونا رسماً تکسوی عمل میکنن، ابراز خود، من فقط بگن من کی هستم، من چی میخوام، من نظرم چیه. ولی هابرماس تعریف خودش رو از زبان داره، میگه زبان راهیه برای ارتباط. و این نقطه جالبه آقای دکتر که خودش توی یه سخنرانی سال 2004 توی ژاپن میگه که این که توی نظریه من در واقع زبان خیلی پررنگ شده، این برمیگرده به زندگی شخصی من. میگه من وقتی که خیلی بچه بودم مدرسه میرفتم، من جیه برقراری ارتباط با دیگران همیشه دچار مشکل بودم. یعنی یا احساس میکردم دیگران منو نمیفهمن، یا خودم نمیتونستم خودم رو درست ابراز بکنم و دیگران همیشه در مقابل ارتباط گرفتن من پشتویی نشون میدادن. و این یه جور جامعه شناسی انعکاسیه دیگه، بازتابیه. میبینیم که نظریه هابرماس در حوزه ارتباط چقدر یه جورای انعکاس تجربه شخصی زندگی این آدم هست.
خیلی عالی. اون وقت ببین باز تو کنش ارتباطی من درست فهمیدم.
صداتونو ندارم.
خیلی عالی. ببین باز تو کنش ارتباطی من درست فهمیدم. ما یک کنش عقلانی داریم، یعنی ما تصمیم میگیریم و اقدام میکنیم که ابزارهایی رو انتخاب بکنیم که ما رو به اهدافمون برسانند. این میشه کنش عقلانی. کنش ارتباطی میگم نه، من هدف خاصی ندارم که با مرتضی دارم حرف میزنم. همین ارتباط با مرتضی و حرف زدن یک در واقع کنشه برای من و عقلانیت ارتباطی توجیهش میکنه. من چون آدمم دوست دارم با اینکه بغل دستم تو اتوبوس نشسته حرف بزنم، به صرف آدم بودنم، کاری ندارم این کیه، کجاییه، چه ملتیه، چه دینیه، اصلا حرفی برای گفتن داره یا نه، و این عقلانیه. بنابراین بخش بزرگی از کنشهای ما کنشی است که به اقتضای انسان بودنمون شکل میگیره، نه به اقتضای منفعت بردنمون. درک من درسته؟
دقیقاً همینطوره. و شما توی گفتگوی کوتاهی که مثلا دارید توی اتوبوس با بغل دستیتون، حداقلش اینه که ما حاصل اون گفتگو چیه؟ شما میدونید که اون دیگری چطور فکر میکنه، شما میدونید که اون دیگری مثلا میگم چه لقبی رو روی رئیس جمهور میگذاره، مثلا نگاهش به اصفهان چیه. حداقل اینه که شما به ذهنیت اون آدم پی میبرید. ممکنه که با هم دیگه به توافق نرسید که رئیس جمهور چنین آدمی هست، ولی حداقلش اینه که اون ذهنیت مشترکی که اون ذهنیت همدیگر رو نسبت بهش آگاهی پیدا میکنید. این همون کنش ارتباطیه.
عالی. خب ما دیگه بحثی نداریم، زمانمون هم گذشته.
آه.
پویش فکری توسعه با شعار توسعه ملی، تفاهم نسل‌ها، توافق دست‌ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان توسعه به سایت پویشفکری.com و یا به کانال تلگرامی پویش فکری مراجعه نمایید.